اون هم این بود که یه دانش آموزی رو دانشجوی رو خانم موثق تو لیست من به عنوان غایب اعلام کرده بود در تعداد جلسات زیاد. من گفتم خب آقا من نگفته بودم این حذف تو برای چی؟ میگه نه تعداد غیبت‌های زیاد آموزش هم قفلش کرده. من صرفا هم یه مورد تغییر نمره پر کردم که خب تغییر نمره هم در واقع نبود، یعنی در واقع یه اشتباهی داری تو غیبت. میخوام بگم من اصلا برام مهم نیست خیلی، خودتون هم اینو میدونید این چیز خاصی نیست. در همین جهت من نظرم اینه حالا دوشنبه رو تشکیل بدیم، ولی خب یه دوستان ممکنه بگن آقا ما میخوام کلاس رو بیایم، اون اصلا به نفره کار به غیبت و ایناش نشسته باشیم. خب این کلاسا که ضبط میشه دیگه، اون دوستانی که نیومدن حالا اون یه جلسه هم از صوتش اگه فکر میکنن چیز قابل استفاده ای داره از صوتش استفاده کنن، حالا اون دیگه بسته به سلیقه خودتون است. به هر حال من میدونم که این هفته آخر وقتی همه کلاس ها تعطیل شما بخواد به خاطر یک کلاس بیاید مشکل منم اینو الزامی نمیکنم، ولی حالا بچه‌ای که تهران هستن که بیان، بچه‌ای که شهرستانن ما ازشون عذرخواهی میکنیم و خب بیا حالا کلاس که داره اول من حالا صوت کلاس نمیذاشتم ضبط چه بد نمیاد مداری مشقت میبرم بچه‌ها دیگه حالا جدیدن که اجازه میدیم فکر کنم از این جهت مشکلی نباشه. خب پس این مسئله هفته بعد رو توضیح شد. البته راه حل جدیدی هم نبود، چون از قبل همین رو گفتم، یه جوری گفتم یه توضیح دارم گویی که میخوام یه راه حل جدیدی بدم، نه اینم صرفاً. خب این از این. در مورد این اگر نکته‌ای هست که ببرید. خب ما بحثمون در مورد کتاب درباره نفس بود. در مورد کتاب درباره نفس عرض کردیم که ارسطو یک تعریف رو از نفس دو تا تعریف ابتدا میاره، بعد اونا رو که با هم ترکیب میکنه این تعریف واسه میشه. گفتیم کمال در باره در باره کمال ثانیه که گفتیم بریم میگیم استراحا مالو نمیدونم گفتم یا نه، ارسطو به این میگه انتلخیا، به اون میگه انرژیا. منظور از کمال اول نیستش که یه موجود یه قابلیتی پیدا میکنه، کمال ثانی یعنی چی؟ یعنی اون قابلیت رو ازش استفاده میکنه. خود چیه؟ با این هیئتی که داره کمال چیه؟ اوله. دیدن چیه؟ کمال ثانی. جسم طبیعی آن یعنی جسمی که طبیعی باشه، مشخص طبیعی در مقابل مسکن قرار میگیره و عالی بودن هم که منظور چیه؟ یعنی ابزاری است برای این کمال اول. به همین جهت عرض کردیم که در ارسطو در تعریف نفس یک تعریف غایت شناسانه عرض میکنه. پس این کمال اول، حالا دیدید خودمون آخیدن تعریف رو عرض میکنن، داره یکی یکی میگن، میگن کمال اول باعث میشه کمالات ثانی کنار میره، جسم طبیعی باعث میشه اجسام مصنوعی زیر سوال بره. یعنی شما نمی‌کنید یه ارن کمال اوله دیگه، درسته؟ ارن تا وقتی استفاده نکرده یه فعلیت داره. کمال ثانی چی میشه؟ همون بریدن. هر کمال اول جسم عالی هم هست دیگه، حالتی است برای بریدن، برای اینکه تصمیم خودش استفاده بکنه. فرق اره با بدن این هستش که اون جسم طبیعیه و اون جسم چیه؟ ثانیه. خب وقت جسم طبیعی چیه؟ همون چیزی که آدم گفتیم طبیعت چیزیست که علت حرکت و سکون را در خودش شد. یعنی اون عرق اگر بخواد به حرکت بیفته که علت حرکت سکون به خودش نیستش که، ولی این نفس و بدن منشه حرکت به خودشه و از چیزی از بیرون این حرکت بهش اعمال نمیشه. خب این تعریف باشه. اون تا آمدیم گفتیم که ارسطو وقتی میاد در مورد نفس صحبت میکنه و در مورد به خاطر چیزی یه تفکیکی میذاره بین اصطلاحاً آف ویچ و فور ویچ. یعنی میگه مفهوم باید یا همون چیزی که خودش میگه فور دسیک آف ویچ به خاطر چیزی باید به دو معنا استعمال میشه، آف ویچ و فور ویچ. آف ویچ یعنی همون باید، فور ویچ یعنی زینت. یعنی چی؟ ببین ما یه ارایی رو داریم می‌سازیم. یا نه اصلا بهتر اینجوری بگیم یه خونه ای داریم می‌سازیم. این ساخت خانه غایتش چیه؟ غایتش یه در واقع ساختمون یه شکل خاصی که بهش می‌دیم خانه. زینتش چیه؟ انسان، این کسی که ساکن خانه میشه. پس به دو معنا ما اینجا غایت داریم. سلام علیکم. به یه معنا اون چیزی که نهایت این فرایند واقع میشه که میشه غایت به معنای اول همون نهایت، و به یه معنا اون چیزی که زینت این فرایند واقع میشه، یعنی اون انسانی که داره از این بزنه میشه. البته به ظاهر این معنی خیلی ساده ایه، ولی همین در واقع تحقیقای ساده ای که انجام میده، حالا به تعبیر در دقیقین بحث خواهیم دید که در واقع منشأ یه سری تحقیقای مفهومی ظریف‌تر و پیچیده‌تر میشه. پس ما این در واقع بند از درباره نفس رو خوندیم که ارسطو میگه آشکار است که نفس علت به خاطر چیزی نیز هست. علت به خاطر چیزی یعنی همون علت پایی، زیرا همانطور که عقل به خاطر چیزی عمل میکند، به همین طریق طبیعت نیز و این قایتش است. این به خاطر چیزی یعنی همون قایت، چنان که در میان موجودات زنده نفس مطابق با طبیعته، یعنی نفس همون قایت است، زیرا تمام اجسام طبیعی آلت نفس هستند. این آخرین جمله بود که جلسه پیش خوندم. چنان که ابدان موجودات زنده و همینطور ابدان گیاهان، زیرا آنها هم به خاطر نفس هستند. پس قایت چیه توی هیئت این موجود زنده؟ نفس. و به خاطر چیزی معنایی دوگانه دارد، آغویچ و فورویچ، نهایت و زینت. اینو تو فارسی بخوام ترجمه کنیم قطعا اون هیئت در واقع یونانیش یا حالا انگلیسیش که آویچ و فورویچ بخوام بریم نمیشه. من ترجمه کردم نهایت و زینت به تبعیت از ترجمه علی مراد داوودی. پس به یه تعبیر دیگه همونطور که عقل طبق این بند به خاطر چیزی عمل میکنه و یه قایتی داره، در میان موجودات زنده اون قایت چیه؟ نفس. در این موضع ارسطو یه چیزی رو خیلی سریع داره تکرار میکنه تو همین عبارت. این عبارت چیه؟ اون عبارت همین استش که میگه تمام اجسام طبیعی، این در ترکیب همین عبارت حالت نفس است. این حالت نفس بودن تصریح بر نسبت قایت شناختی بین نفس و بدن. این به معنای اینه که اولا نفس از طریق بدن عمل میکنه، نفس از طریق بدن عمل میکنه که در این مورد از پیش توضیحاتی دادم، و ثانیاً بدن با ویژگی های خودش پیش نیاز تحقق وقوعی نفسه. بدن پیش نیاز تحقق وقوعی نفسه، یعنی همین عبارت ساده‌ای که میگه اجسام طبیعی آلت نفس. این بازم من یه چیزی باید شو بهتون تأکید میکنم، وقوعی نفس یعنی چی؟ این نفس قاضیه، یعنی قوای حسی، مهمترینش اینه دیگه، و اندیشیدن. حالا اندیشیدن رو بذارید کنار، اندیشیدن هیچ ربطی به بدن از نظر ارسطو نداره. ما میریم سر اون دوتای دیگه. نفس قاضیه چیه بچه ها؟ معده است، مریه، نه مثلا سر همینه که کل این در واقع اندام گوارشی که از زبان شروع میشه میاد تا مری، معده، نمیدونم خدمت رو عرض کنم، اون ابتدایی چیز که بهش میگن اثنی‌عشر، روده کوچیک و روده بزرگ و همه اینها در نهایت با هم دیگه چی میشن؟ بدن میشن برای نفس قاضیه. دقت کنید ببینید. نه الان ما میگید قوه بینایی، قوه بینایی چیه؟ چشمه؟ نه، قوه بینایی اون در واقع قوه نفسانی است که از چشم به مثابه ابزار داره استفاده میکنه. اینه برای چی گفتم؟ بدن پیش نیاز تحقق قوای نفسه، یعنی نفس قوهی داره به نام باصره، چشم میشه پیش نیاز تحقق چی؟ قوه باصره. اینه واسهش دقت میشه. معمولا ممکن به تصور اولیه ما باشه که خود قوه بینایی چشم، در حالی که این دو نیست. بس این یه نکته بود. حالا برگردیم سر همون دو معنایی از قایت که گفتیم. ارسطو در اینجا بین دو معنای غایت داره چیکار میکنه؟ تمایز میذاره. اون غایت اول یعنی نهایت، اون غایت به معنای دقیق کلمه است. چون گفتیم برای ارسطو غایت یعنی چی؟ یعنی کارکرد هر موجود زنده دیگه. این غایت به معنای دقیق کلمه است و این غایت هستش که در تبیین های ما نقش چی بازی میکنه؟ نقش علی بازی میکنه. پس اون غایتی که جنبه تبیینی داره این غایت است. پس این غایت اصلیه. این غایت در نسبت با این چیه؟ ثانوی محسوب میشه که بهش میگیم زینف. بالاخره هر کارکرد یه زینفی داره، درسته؟ حالا اینجا رو با دقت دنبال بکنید، چون باید حالا اینجا ببینیم که تو هر در واقع کارکرد که ما داریم زینف کدوم. ارسطو در اینجا به صراحت بیان نمی کنه که کدوم یکی از غایات مد نظرشه، میگه و چنان که مشخص است غایات معنای دوگانه دارد. خب حالا کدوم غایات مد نظره شما است؟ ارسطو به این اشاره ای نمی کنه، اما به نظر می رسه که این اشاره تصریح بر معنای اول باشه. این عبارتی که من براتون خوندم از کتاب دوم فصل چهارم بود، کتاب دوم درباره نفس فصل چهار. برای اینکه توی دو جای دیگه هم ارسطو باز به این مسئله اشاره میکنه، کتاب دوم فیزیک فصل دوم و اخلاق ائودموسی کتاب هفتم فصل، فکر میکنم اینجوری که من اینجا نوشتم که نمیتونم خودم بخونم، نمیدونم فصل 15 و چند نمیدونم اینجا نمیتونم بخونم. اما این عبارت رو از کمی بالاتر اگه بخوام مرور بکنم این هستش. ببینید یه لحظه تا اینجا بایستیم. ما تا پیش از این به دو معنای متمایز غایت نزد ارسطو اشاره کرده بودیم. اون دو معنا چی بود؟ غایتمندی اولی و غایتمندی ثانوی. غایتمندی اولی چی بود؟ غایتمندی اولی اون چیزی بود که اصطلاحا میگفتیم فرم دریون باشه، یعنی از صورت شی به دست بیاد، یعنی صورت شی معنای باشه برای ضروری شدن یک سری اجزا. به این میگفتیم فرم دریون. دیگه من موقع نمیشتم فرم دریون. ولی قاعد مندی سانوی اصطلاحا متر دریونه، یعنی یه ماده وجود داره اون فرم از این به نحو قاعد مند استفاده میکنه. حالا اینجا داریم از دو معنای دیگه قاعد صحبت میکنیم، یکی به معنای زینف و دیگری به معنای نهایت. این دو معنا رو باید بتونیم یه جوری به اون دو تا معنا وصل بکنیم و اتصالش هم اتصال ساده ای نیست. یعنی ببین ارسطو هیچ صریح که نمیاد بگه نه غایتمندی اولی و ثانوی میگه و نه اینجوری میگه، میگه دو معنا غایت داره، میگه حالا برای چیزی و به چیزی. مسئله این هستش که اگه اونجوری تفسیرش بکنیم یه سری مشکلات ما حل میشه. ما گفتیم اگر اونطوری تفسیر بکنیم روشن میشه که وقتی ارسطو برمیگرده میگه دهن پوسه زیر سرش زیر صورتش جلوی صورتش نیست چه معنایی داره و چه فایده ای داره. حالا اگه به این معنا بخوایم تفسیر بکنیم به این معنایی که اینجا نوشتیم اون بازی چیز دیگه میشه، ولی روشنه که احتمالاً این باید با این تطبیق بکنه و احتمالاً این هم با این تطبیق احتمالاً دیگه این در نگاه نخستین اینجوری، ولی چجوری اینو با هم تطبیق میکنن باید سرش بحث. خب من این عبارت کتاب درباره نفس رو که قبلش خوندم از بالاتر مرور میکنم. میگه نخست باید تغذیه و تولید را بحث کنیم. تولید نه تولید مثل. چرا میگه نخست باید تغذیه و تولید را بحث کنیم؟ ببینیم اومدیم گفتیم ارسطو از چی داره صحبت میکنه؟ از نفس. نفس یعنی چی؟ یه مجموعی از قوا. این جمله که آرامی از نفس و فی وحدت ها کل القوا. حالا کار به این نداره. نفس یعنی مجموعی از قوا. این قوا یعنی چی؟ یعنی یه کارکردهای. درسته؟ پایه‌ای ترین نفسی که همه موجودات زنده ازش برخوردارن چیه؟ تغذیه و تولید مثل. یعنی اون چیزی که شما در همه موجودات زنده میتونید مشاهده بکنید. ملاک پایه‌ای بودن چیه؟ این که شما تو همه موجودات زنده میتونید این رو ببینید. یعنی شما موجودات زنده‌ای رو میبینید که حس ندارن، موجودات زنده‌ای رو میبینید که تعقل ندارن، ولی موجود زنده‌ای که تغذیه و تولید مثل نداشته باشه نمیبینید. یه نخست باید تغذیه و تولید را بحث کنیم، زیرا نفس قاضیه پایه نفوس دیگر است. و این نخستین و مشترکترین قوای نفس است که به واسطه آن تمام موجودات زنده تحقق دارد. کار کرده این قوه تولید و استفاده از غذاست. تولید یعنی همون تولید مثل، زیرا این طبیعی ترین کارکردهای موجود زنده است تا جایی که از سر شانس یا خود به خود تولید نشده باشه. بعد میگه که تولید یکی شبیه خود، یک حیوان یک حیوان و یک گیاه یک گیاه. وقت اینجا یه عبارت خیلی کلیدیو میگه، میگه بنابراین به این شیوه در امر سرمدی و الهی تا آنجا که ممکن است مشارکت میجویند. ببینید غایت موجود زنده چیه؟ تولد مثل و تولد مثل و خدمتتون هستم تغذیه. غایت تولد مثل و تغذیه چیه؟ خب اون حیات غایتش چیه؟ اون غایته، یعنی ببخشید اون حیات برای موجودات زنده غایتش چیه؟ سرمدیت. یعنی میگیم آقا غایت مثلا فرض کنید معده چیه؟ این که در خدمت قوه قاضیه باشه. قوه قاضیه غایتش چیه؟ اینه که در خدمت حیات باشه. غایت حیات چیه؟ غایت حیات بهتره نگیم تشبه سرمدیت. چرا الان یه موجودی مثل یه گیاه تشبه به سرمدیت پیدا میکنه؟ اصلا اینجوری بگیم. ببینید ما تا اینجا از حیات موجود زنده داریم صحبت میکنیم و میگیم حیات در پایه‌ترین سطحش تغذیه و تولید مثله. وجه مماثلت تولید مثل با سرمدیت چیه؟ خب جابدانگی که همون سرمدیته. یعنی چی؟ توضیح میده در ادامه، میگه زیرا ببینید اینجا به نظر میرسه به عرصه توضیح بیشتری نمیده، تشبه به اله رو، تشبه به اون مبدأ نخستین رو، به اون کاملترین موجود رو فرض گرفته. ببینید یه لحظه تا اینجا ما اینو داشته باشید. ببینید گفتیم مفهوم غایت همواره با چی در پیونده؟ با خوب، با خیر. یعنی وقتی ما میگیم غایت یعنی خیر یه موجود دیگه. خیر هم همواره یه مفهوم چیه؟ نورماتیوه، یه مفهوم هنجاریه. یعنی میگیم خوبه، حتی میگیم یه چیزی خوبه یه چیزی بده، این میشه مفهوم هنجاری. مفهوم هنجاری یعنی همین خوب و بد. حالا ارسطو ملاک خوب و بد رو چی قرار میده؟ رو کاملترین موجود. طبیعیه، اصلا خود کمال یعنی خوبی دیگه. بازم روشن، کمال و سعادت یعنی خوبی. معیار کمال براش چیه؟ اون موجود سرمدی. خب بس ببین اینا دیگه مفروضاتیه که خیلی صریح بیان نمیشه، یعنی در پس این عبارت اینها وجود داره. خب پس ما داریم اینجا میگیم که موجود زنده کارکردش حیات، حیات کارکردش سرمدیت، سرمدیت از چیه؟ از چیه؟ از وجه تشبه به اله. این روشن. حالا چرا تو موجودات زنده تولید مثل میشه اون کار کرده پایه؟ به این دلیل. میگه زیرا هیچ چیز در میان امور فناپذیر نیست. یه لحظه همینجا بایستیم. ببینید جهان ارسطویی به دو بخش تقسیم میشه، عالم تحت القمر و عالم فوق القمر. این عالم تحت القمر عالم اصطلاحاً کون و فساده. یه سری موجودات به دنیا میان و یه سری موجودات تو این چرخه طبیعی چی میشن؟ از بین میرن. خب پس این امور فناپذیر یعنی عالم تحت القمر. هیچ چیز در میان امور فناپذیر نیست که بتواند در وحدت عددی باقی بماند. وحدت عددی یعنی چی؟ ببینید من الان انسانم، شما هم انسانید و ما با هم یه وحدت چی داریم؟ نوعی داریم. از یه طرف هم خب هر کدوم از ما هم یه تشخصی داریم دیگه، که این تشخص ما میشه چی؟ اون وحدت عددی. وحدت عددی منه، من با خودم یه وحدت عددی دارم. در عالم فناپذیر هیچ موجودی بنا به وحدت عددی باقی نمیمونه. چرا؟ چون هر موجود خاصی که در نظر بگیرید توی مقطعی به دنیا میاد و در این مقطعی از بین میره. پس این وحدت عددی نداره. ولی شما در نظر بگیرید که انسانی در پس انسانی شکل میگیره، گیاهی در پس گیاهی شکل میگیره، و ما به همه اینها میگیم چی؟ انسان. و به همه اینها میگیم چی؟ مثلا گندم میگیم، جو، هر چیزی. درسته که این جو همون جو بالعدد نیست، ولی از نظر نوعی با اون اتحاد داره دیگه، درسته؟ پس در عالم تحت القمر هیچ موجودی دوام و سرمدیت عددی نداره، ولی یه نوع دوام دیگه داره. اون دوام چیه؟ نوعیه. بچه دقت کنید، این تمایز سرمدیت نوعی و سرمدیت عددی بعدها یک ابزار مفهومی واقع میشه تو سنت در واقع اندیشه اسلامی. یه منازعه شکل میگیره بین متکلمین و عرفا، اون همین که آقا این خلود در نار که در کتاب آسمانی وعده داده شده که کافرین در نار خالدن، این منظور چیه؟ یعنی آقا این آدم کافر تا ابد تو آتش میسوزه یا نه؟ میدونید دیگه، این یه منازعه است. متکلم میگن نه، گفته اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، این کافرین اصحاب نارن و تا در واقع ابد تو آتش میسوزن. ادعای در مقابل اینها چی میگن؟ میگن این اشاره به نوع کافری، نه به فرد کافری. خیلی توجیه دقیق نیست. یه دلیلی هم داره ها. اینجا اشاره به چی داره؟ صفت جمع به کار برده. چون صفت جمع به کار برده، راه برای همچین توجیهی هم باز میکنه. ولی ابزار مفهومیش از اینجا در واقع ایجاد میشه که ما یه وحدت نوعی داریم و یک وحدت فردی داریم. در عالم تحت القمر چیزی به نام دوام فردی نداریم. پس اگر دوامی بخواد داشته باشیم، دوام چیه؟ نوعه. و دوام نوع از چه طریقیه؟ از طریق کلیه نیست. پس روشن شد که اگر میگیم یه موجود زنده حیاتش از طریق سرمدیته، روشن میشه که چرا کارکرد موجود زنده تحت عنوان تولید مثل مشارکت در امر سرمدیه. چون موجود زنده عالم تحت القمر که نمیتونه دوام فردی داشته باشه، اگر بخواد سرمدیتی داشته باشه از طریق دوام نوع و وحدت نوعیه. پس میگه زیرا هیچ چیز در میان امور فناپذیر نیست که بتواند در وحدت عددی باقی بماند. پس چطور میشه؟ باید تا اونجایی که براش ممکنه در امر الوهی مشارکت پیدا بکنه و همان باقی نمیماند، یعنی وحدت عددی نداره، بلکه شبیه به آن باقی میماند، یعنی وحدت عددی نیست بلکه وحدت در صورت یا وحدت در نوع است. خب این عبارتیه که داره مسئله رو بیان میکنه. این چند خط بالاتره. اینو برای چی من از چند خط بالاترش خوندم؟ چون بلافاصله میاد همون عبارتایی رو میگه که و میدونیم که غایت به دو معناست. حالا ما اینجا در نظر بگیریم که در یه موجود زنده‌ای که غایتش سرمدیته، تو این موجود زنده این دو معنای از غایت، یعنی غایت به معنای نهایت و غایت به معنای زینت، به چه نحوی استفاده میشه؟ الان سوی ابتدای ما گفتیم بیان میکنه که نفس قاضیه پایین ترین قوا برای موجودات زنده است. به دو جهت نفس قاضیه دو کارکرد داره، یکی رشد و دیگری تولید مثل. یعنی طبیعی ترین کارکرد هر موجود زنده بالغ تولید موجودی شبیه خودش و مشارکت در سرمدیت. در ادامه ارسطو، ادامه همین متن که پیشتر براتون خوندم و تعمدن دوباره اومدم یه خورده بالاترش رو خوندم، همون عبارتی رو که ابتدا خوندم رو مطرح میکنه. تمایز میان غایت به معنای نهایت و غایت به معنای زینت. سامستیوس تو شرح این عبارت از دو تا مثال استفاده میکنه. میگه یک فعل از سوی به خاطر سعادت و از سوی دیگر به خاطر اینه که هر شخصی بر اساس حب ذات عمل میکنه. یعنی شما هر فعلی رو در نظر بگیرید دو غایت داره. یه طرف میگه آقا چرا این کار رو انجام دادی؟ میگه به خاطر سعادت. چرا این کار انجام دادی؟ چون در واقع سعادت، سعادت منه دیگه، درسته؟ و شما درسته که تو واقعیت سعادت جدای از من رخ نمیده، ولی به لحاظ مفهومی بین اینا تمایز قائل میشید دیگه، درسته؟ یعنی بین سعادت و بین من که سعادت داره از طریق من تحقق پیدا میکنه یه مغایرت مفهومی به هر حال هست، گرچه در مصداق اینها با همدیگه محقق بشه. مثال دیگه اش اینه،
پزشکی قایتش چیه؟
پزشکی.
آره.
چی؟
بهبود. بگیم همون بهبود، سلامت. این بهبود برای کیه؟ برای انسان. خب، خانم موسی، الان این معنای اول و دوم قایتو که گفتیم رو همین مثال پزشکی میتونید تطبیق بدید؟ نهایت کار پزشک به چی منجر میشه؟ خوری کلمه. پس این میشه قایت به معنای اول. زینف سلامتی کیه؟ باری کلمه انسان. پس ببینید اینجا اینو میخوام بهتون بگم. تا اینجا چی رو میخوام بگم؟ ما دو تا معنا از قایت رو تشخیص دادیم و دیدیم که اینها درست مصداق نهاییش یه چیزه، یعنی اون سلامت هم که یه چیزی تو خیابون راه نمیره برای خودش آدم نامیم در باشه، که تو یه چیز داره تحقق پیدا میکنه دیگه. این آدم هیئت بدنیش به یه شکل خاصی قرار گرفت، میگیم بهش چی؟ سلامت. و میدونید سلامت از نظر اینها یعنی چی؟ تعادل. یعنی تعادل، تعادل. نه سلامت جسمی یعنی تعادل. ما الان میگیم سلامت یعنی مثلا یه مداخله کردن، یه چیزی رو زدن مثلا بریدن یا مثلا صافش کردن. پزشکی جدید درکش از سلامت اینه. سلامت برای اینها یعنی تعادل. تعادل وصف چیه؟ وصف بدن دیگه. یعنی باز زینفش میشه چی؟ انسان. مطمئن مفهوما مغایرت داره. یعنی سلامت با انسان دو تا چیزه، گرچه سلامت بدون انسان تحقق پیدا نمی کنه. پس ما در اینجا با دو تا مثال مواجهیم، چه مثال سعادت و چه مثال سلامت. که در این دو درسته که دو معنای از غایت رو داریم تشخیص میدیم، ولی این دو معنای از غایت مثالشون با هم چی هم؟ یکی هم، یه چیز دارم تحقیق پیدا میکنم. همون چیزی که داریم بهش میگیم فرم بدنی، که بهش میگیم سلامت، خب همون انسانی سی داره ازش منتفع میشه و بهره‌مند میشه. سیمفیلیکیوس هم یه مثال مشابهی میزنه، ولی فیلوپونوس یه فقره مفصلی میاره و در این مورد توضیحات بیشتری میده. فیلوپونوس اینطور میگه، میگه که از آنجا که برای حیوان طبیعی ترین امر تولید چیزی شبیه خداست. این یه پایه ترین کارکرد حیوانه. توضیح هم داریم چرا دیگه. چرا؟ چون همه موجود زنده هیچ کاری که نکنن تولید مثل رو انجام میدن. میگه خندم گرفت یاد یه مثال در رو قوام افتادم ولی نگم بهتره. و این به خاطره یه چیه دانشجو اینجا رفته بود یه پایان نامه نوشته بود، پدیدارشناسی فرهنگ با تأکید بر تحلیل مسئله جنسیت و عشق از دیدگاه ماکس شلر. یه همچه عنوان. حالا مثلا جنسیت احتمالا منظورش مثلا جنسیت به معنای مثلا فیزیکالش هم الزاما نبوده دیگه. حالا من که نمیدونم ماکس شلر در این مورد چی گفته، خیلی هم در این مورد مطالعه‌ای ندارم، ولی حدس می‌زنم حالا قضیه چیز نبوده. دکتر قمر آدم یه روز من دکتر رجبی دیده بود و با ما درد دل میکرد، میگه آقا یه دانشجو اینجا رفته پایین نامه نوشته، نمیگفتم جنسیت، میگفت سکس در ماکس شلر، اینجوری هم تعریف میکرد. حالا این عنوان مفصل بود، پدیدارشناسی فرهنگ با تاکید بر مسئله جنسیت در اجتماع. میگه آخه زادی رجبی، این به نظر شما موضوع پایین نامه است، ما چی بگیم آقا؟ بگیم حالا هست نیست بالاخره. بعد گفت بابا آخه چی اینو تو میخوای تحلیل کنی؟ دو تا موش هم این رو باهاش آشنایی دارن. این که گفت طبیعی ترین کار کرده موجود زنده است داده، این مثالی رو گفته. حالا میگم اون یه منظور دیگه داشت، حالا یه معنی دیگه داشت پاده شد و خندیده من اینجا. برای حیوان طبیعی ترین امر تولید چیزی شبیه خود است و این به خاطر، این خیلی نکته جالبیه، میل اولیه برای سرمدیت است. ببینید من خیلی نمیخوام وارد این مباحث بشم، این که دارم باز میگم بین ادیان ابراهیمی و فلسفه ارسطویی یک سازگاری خیلی محکمی وجود داره، یکیش همینه. ببینید تولید مثل رو به خاطر سرمدیت تلقی میکنه، یعنی اساسا هیچ، یعنی تو شاید اون پایه‌ای ترین کارکرد هر موجود زنده‌ای و نازل ترین کارکردی که ما برای هر انسانی میتونیم سراغ داشته باشیم، این میگه اینم به خاطر سرمدیته. یعنی اون پایه‌ای ترین کارکرد که ممکنه ما مثلا حالا تو ساعت انسانی خیلی مثلا شهوانی و غیر انسانیش تلقی بکنیم، این میگه اتفاقا اینم همون سطحیه که برای سرمدیت و برای موجود زنده است و اینم وجه الهی داره. و این به ذهن ما علت قایی را می آورد. چرا؟ چون واژه به خاطر را آوردید. تولید نصف به خاطر میل به سرمدیت است. پس اینجا پای قایت میاد بسه. و به این دلیل میگوید به خاطر چیزی، یعنی همان نهایت معنای دوگانه دارد، نهایت چیزی و زینت چیزی. بعد توضیح میده. آره. متا چرا مسئله رو اینجوری میبینه؟ چون یه موجودی رو به عنوان موجود نخستین و کمال احراز میکنه، بعد با نظر به اون کمال میتونه برای موجودات پایین‌تر کارکردهاشون رو ذیل تشبه به اون کمال احراز بکنه. آره آره. حالا اگر خواستید، من اینو ننوشتم، حالا جلسه بعد شاید نوشتم آوردم، ابتدای نوشتم یه جایی نمیدونم کجای اینجا نیست، توی کتاب چیز، توی کتاب درباره پیدایش جانوران، درباره پیدایش جانوران اگر اشتباه نکنم اول کتاب دوم، حالا میگم اینو، آره اما اول کتاب دوم، اونجا خیلی محکمتر و سریعتر داره همینو مطرح میکنه که اون موجود الهی بهترینه و همه موجودات اگر بخوان خیری داشته باشن از جهت مشابهت به اون امر بهترینه و مشابهت به امر بهترین برای موجودات عالم تحت القمر جز از طریق در واقع سرمدیت نوعی میسر نیست. چون ببینید، بذارید یه بار دیگه اینجوری بگیم، کارکرد قلب میگیم چیه؟ میگیم کمک به حیاته. کارکرد در واقع نفس قاضیه چیه؟ میگیم حیات مثلا از طریق تولید مثل. خب کارکرد حیات از طریق تولید مثل چیه؟ میگیم سرمدیته. حالا جالب بوده، من اینو نگاه میکردم، حالا میگم بریم حاشیه میریم، ولی اشکال نداره. اینو دیشب داشتم توی کتاب میدیدم که یه نفری این مقاله نوشته بود 1981 به اسم آقای بالم. حالا اینش خیلی مهم نیست، این نکتهش مهمه. گفته بود این که مشارکت در سرمدیت یعنی چی؟ یعنی بقای نوع. دیگه گفتیم در عالم تحت القمر مشارکت در سرمدیت یعنی بقای نوع. این که بقای نوع، سلام علیکم، میشه کارکرد نهایی موجود زنده، این برای ارسطو فکته، یعنی گویی فرضش گرفته، در حالی که این رو فرض نگرفته. اون چیزی رو که اگه بخوایم بگیم فرض گرفته، کمال بودن چیه؟ اون مبدأ نخستین و تشبه به اون مبدأ نخستین به عنوان غایت نهایی. خود این در واقع چیه؟ فکت نیست. خود این هم باز مبتنی بر یه فرض دیگه است. حالا اون رو میشه سرش چیکار کرد؟ بس کرد. ولی این فکت نیست، چون حداقل اون عبارت در واقع پیدایش اعضای بدن جانوران داره نشون میده یه کمالی رو فرض میگیره و تشبه به اون رو هم به عنوان سعادت در نظر میگیره. چرا دیگه؟ حالا اون کماله چیه؟ اون کمال رو در کتاب 12 متافیزیک، کتاب لامدا، توضیح میده. اونجا شروع میکنه اوصاف خدا رو برشمردن، میگه تعقل و حیات و سرمدیت وصف اصلی موجوده. بهتر اینجوری بگیم، ببینید ارسطو یه چیزی رو مبنا قرار میده، اینو بدونید، میگه موجود زنده نسبت به موجود غیر زنده برتری داره. خب یعنی در جوهرشناسی ارسطو جواهر زنده نسبت به جواهر غیر زنده برتری داره. و در پس اینجوری بگیم، شاید اینو دقیق‌تر بشه گفت که والاترین وصف جواهر برای ارسطو چه وصفیه؟ حیات، زنده بودن با ایشان. خب حالا تو بین موجوداتی که زندن ما دو تا وصف داریم، یکی سرمدیت و دیگری تعقل. حالا ما به این هنوز نرسیدیم، ما به تعقل هنوز نرسیدیم، شاید اصلا به تعقل خیلی هم نرسیدیم، چون ما یه بحث مجزایی رو می‌طلبه. این دو وصف در واقع سرمدیت و تعقل در اون مبدأ نخستین، یعنی اون محرک لایتحرکی که در کتاب 12 متافیزیک ازش بحث میکنه، به بهترین نحو محقق میشه. حالا خدمت نرس کنم که موجودات زنده چطور تو اون وصف سرمدیت شریک میشن؟ از طریق تولید مثل و بقای نوع. انسان ها توی یه وصف دیگه از این هم شریک میشن، اونم چیه؟ تعقل. پس تعقل و سرمدیت رو به عنوان دو صفت اصلی والاترین موجود زنده احراز میکنه. بعد حالا بقیه موجودات چطوری از این دو صفت دارن بهره مند میشه؟ بله. مگه الان
خود حیات بر اساس ایده سرمدیت نمیاد؟
حیاتو؟
حیاتو میخواد تشبه پیدا بکنه به سرمدیت.
نه ببین حیات یه لحظه نه 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 حیات یه لحظه دقت کن. حیات اولا گفتیم معانی متعددی داره. حیات گیاه چیه؟ همین رشد و نموه. پس حیات در پایه‌ترین سطحش رشد و نموه. غایت حیات سرمدیته. ولی خود حیات سرمدیت نیست. یعنی شما الان به این مثلا فرض کنید یه گیاهی باشه میگید حیات داره در حالی که سرمدیت نداره که.
درسته غایت حیات سرمدیت.
بله.
در این حال کارکردش هم شما میگید
غایت. همون کارکردشه دیگه آره. غایت غیر از کارکرد. بله بله.
خب چرا ارسطو یه جوری درباره اصول خود حیات سرمدیت حیات از هم
به نظرم نمیاد اینجوری بگه. حیات وصف همون سرمدیت وصف حیات الهیه و تعقلم
خدا سرمدیت داره. انگار پیش و پیش گفتیم خدا حیات داره دیگه، لازم نیست بگیم خدا سرمدیت داره حیات داره.
خب نه یه نکته داره، حیات الهی برخلاف حیات موجودات دیگه سرمدیت فردی داره، یه فرقی با هم داره. یعنی الزاماً حیات با سرمدیت تو فرد ملازمت نداره، ولی حیات الهی اگه بخواید بگید حیات الهی یعنی چی، یعنی سرمدیت و تعقل، این بهتره بگید. یعنی حیات الهی که دیگه چیز نیستش که، خدمت رو عرض کنم که رشد و نمو نیستش که، حیات الهی سرمدیت و تعقل. حالا انشاءالله اینا رو اگر رسیدیم از رو کتاب لامدا توضیح میدیم، نرسیدیم هم که یه اشاره مختصر میکنم. خب
یعنی سوال من اینجا بود که آیا حیات در خدا در خدای ارسطو یه معنی مازادی پیدا میکنه که شبیه حیات در موجودات زنده نمیشه؟
آره دیگه، اصلا رشد طول مثل برای خدا معنی نداره. برای خدا حیات یعنی سرمدیت و تعقل. اون وقت باز حالا تو بحث تعقل هم میرسید، حالا بزن اون رو برمون بشیم، بزن اگه رسیدیم به درباره نفس.
این داره اینجا وقتی ارسطو تأکید میکنه روی حیات خدا و اینجا حیات یه معنایی داره که در کنار سرمدیت بازم موضوعیت بشه.
نه فکر نمی کنم، به نظر من دیگه چیز دیگه این نداره. حالا باز میشه سرش بحث کرد، من برداشت اولیم این نیست. بعد ادامه میده میگه سازنده، کسی که سازنده یعنی معمار، بگیم معمار غایت تولید سرپناه را برای حفاظت از باران و گرما دارد. این غایت به خاطر چیزی به معنای نخستینه، به معنای نهایت، زیرا خانه را به خاطر حفاظت می‌سازد، اما در این حال ما را به عنوان غایت مد نظر دارد. ببینید اینجا یه مثال سومی مطرح شد. ببینید توی سعادت و سلامت زینت و نهایت یکی بودن، درسته؟ ولی در مورد مثال خانه تمایز بین زینف و تمایز بین نهایت شکل میگیره. خانه نهایتش چیه؟ خانه سازی، همون خونه‌ای که ساخته میشه. زینفش کیه؟ کسایی که توش ساکن میشن. پس ما این مثال سومی پیدا میکنیم.
خانه.
خانه
هم
غایت دیگه. درسته؟ منتها غایتی است از چه سنفی؟ از اون سنفی که در اون زینف و نهایت یکی نیستن. شما یه شکلی ساختید به نام خانه، این قایته و یه فرد میده توش ساکن میشه، این بهره میشه. پس یه مثال سوم اومد وسط. تو مثال قبلی این دوتا یک رو هم میفتن، تو اینجا این دوتا رو هم نمیفت. بله قایت ساخت خانه، قایت اون
آره.
نه دیگه، نه دیگه، قایتش همون شکلی است، اون هیئت. ببین شما اجزای مختلفی گرد هم میارید، چوب و آجر و خشت و هر چیزی که یه شکلی رو پدید بیارید، اون شکل نهایی، اون فرم نهایی بهش میگن خانه، اون میشه قایت.
خب آخر اگر که زینب شدن
آدم های آتستان خونه هیئتی نیست، نه ببین یه بحث دیگه ایست که اگر خدمتتون عرض کنم که نیاز انسان هم نباشه این خونه ساخته نمیشه، این کاملا حرف درستیه. ولی شما اگر بخواید این رو به عنوان یه خدمتتون عرض کنم مصنوعی تبیینش بکنید، چجوری تبیینش میکنید؟ میگید غایته که ما اینو با این دیوار رو با اون سقف و این پنجره ها ساختیم حفاظت از گرما و خدمتتون عرض کنم که باران بوده. ولی آره یه زینفی داره که اون زینف از این منتفع میشه. میگه اما در این حال ما را به عنوان غایت مد نظر دارد، یعنی اون نعمت.
چرا که خانه را نیز برای ما می‌سازد. پس ما نیز می‌توانیم باید برای خانه به معنای چی باشیم؟ زینت باشیم. اما چنان که در اینجا چنین است، حالا این مثال‌ها رو زد، می‌خواد وارد تطبیقش رو بحث چی بشه؟ همون درباره نفس بشه. اما چنان که در اینجا چنین است، هر چیز که با طبیعت قوام یافته غایتی دوگانه دارد. یا بگیم هر چیز که با طبیعت قوام یافته بهتر بگیم غایتی دوگانه است. زیرا برای مثال میل به الوهیت، یعنی میلی که به خاطر آن هر شیء متحرکی چیزی شبیه خود را می سازد، غایت به معنای نهایت است. حالا لطفا میگه غایت به معنای به خاطر چیزی همچون نهایت است. سالمون صدرشون میگه غایت همچون نهایت است. زیرا تولید مثل به خاطر این است. به خاطر چی است؟ الوهیت، تشبه الوهیت، سرمدیت که سرمدیت میشه تشبه الوهیت. اما چون ابدان ابزارهای نفس هستند، این نفوس غایت در معنای زینت هستند. بنابراین طبیعت نیز مشابه سازنده یعنی صنعتگر است و نفس شبیه انسانی است که دستور ساخت سرپناه را می‌دهد و بدن شبیه خانه است. این بدن مقوم است، یعنی قاید و معنای نهایی است. نفس شبیه اون انسانی است که زینت را خانه است. خب بذاریم این تختر پاک کنم. این مثال ها رو بکنیم تحبیر رو ببینید. مثال خانه، یک نهاد خانه ساختن، ساختمان چه چی؟ نهایت. انسان ساکن ساختمان میشه چی؟ حالا بگیم مثال تطبیق میشه. الان گفتش که ساختمان تو مثال نفس و بدن چیه؟ بدن. خب زینف کیه؟ نفس. حالا یه سوال میشه که چی؟ نه اون مهم نیست. حالا این که میتونیم بگیم مثلا اشکال در مثال، اون خیلی مهم نیست. از طریق تولید مثل چی داره پدید میاد؟ یه موجود شبیه همین دیگه، درسته؟ اونم دارای نفس دیگه. و مگه ما نگفتیم بقای نوع؟ گفتیم غایت چیه؟ قایت بقای نوع، درسته؟ و نوع موجود زنده چیه؟ همون نفس چیه؟ پس بهتر اونجای بدن میدونه چی؟ نفس. قبول دارید؟ برید علت اصلی اینجا اینه، این که به نظر من حالا اینو شرطان نگم شرکت کنم، ولی این مثال علتی که میگو بدن رو مثال میزنه یه جهت دیگه داره. ببینید قایت بدن چیه؟ نفس. منطقه نفس دو اعتبار داره. یه بار ما میگیم آقا نفس این انسان، این یه شخصی و فردی بود. یه بار ما میگیم نفس این انسان که از چه جهتی؟ از جهتی که در نوع انسان شریکه. پس نفس هر انسان یه جنبه فردی داره یه جنبه محیط داره. نفس انسان از این جهت جنبه فردی داره میشه چی؟ زینده. از این جهت جنبه نوعی داره میشه چی؟ نهایت و سطح. حالا در این حالا بیشتر بزنیم میتونه این داشته باشیم خوشن چرا داره چی میگیم؟ ببین اون چیزی که داره به عنوان نوع سرمدیت پیدا میکنه چیه؟ نفس سرمدیت موردی یعنی انسان موردی اونی که داره زینب میشه چیه؟ انسان فردیه. بازم میگم یه چیز دارم مصداق پیدا میکنند یعنی به لحاظ تحقق خارجی انسان فردی که با انسان موردی که دوتا چیز نیستن که ولی دوتا اعتبار اگه هم مختلف هم یعنی شما میدونید در انسان دوتا اعتبار باید بشه دیاز مفهومی یکی انسان به لحاظ اینکه مصداق یه نوعی سنام انسان یکی انسان به لحاظ اینکه این فرد خاصه دیگه یعنی انسان یه جنبه تفرقی داره و یه جنبه نوعی داره دیگه یعنی همین انسان واحد درست یه چیزی معروف دیگه دیگه کلیه طبیعی این چیزی فرد مثل ما مربوط یه جنبه لابشن داره یه جنبه به شرط شی داره دیگه اینا که دو تا چیز نیستن تو خارج نمیگم آقا این تیکش اون دیگه لابشن بشه این تیکش دیگه به شرط شی بشه مشهور میگن یعنی کلیه طبیعی جزء شی نیست یعنی یه حقیقت واحد به خارج داره تعلق پیدا میکنه شما به دو نظری اعتبارش این مثالی که اینجا زدم سعادت و سلامت و خانه به این خاطره که در بحث نفس شما وقتی میخواید تمایز این دو نوع قایت رو مطرح بکنید بازم مصداقا یکی میشن به دو اعتبار متفاوت میشن اعتبار فردی اون صورت و اعتبار نوعی اون صورت. بله یعنی نه که میخواست اونو بذاره اصلا اشتباه مثال داده به نظر من یعنی اینجا به نظر میاد که این سخن جناب آقای فیلوپونوس تو این فقرهش این مقداری اشکال داره ولی ما حالا این همون حرفش رو میخونیم. میگه بنابراین طبیعت نیز مشابه سازنده یعنی صنعتگر است و نفس شبیه انسانی است که دستور ساخت سرپناه را میدهد یعنی همون چی زینف و بدن شبیه خانه است. خب این مقداری به نظر اشکال داره اما نه تنها در مورد حیوانات که قایات دوگانه تحقق دارد در مورد گیاهان نیست چون نیست یعنی یه گیاه هم باز یه جنبه نوعی داره یه جنبه فردی داره. در این طبیعت بدن را به ابزاری تبدیل می سازد که برای نیاز نفس رشد بکند زیرا اجزای گیاهان ابزاری است یعنی این بدن گیاه برای اون نفسه منتها برای اون نفس به جهت نوعیشه و برای اون نفس به جهت فردیشه. برای اون نفس به جهت نوعیشه چیه؟ که این بدن کارکرد تولید مثل رو محقق میکنه. برای اون بدن به مثابه فردیشه که این بدن زینفشون چیه؟ اون نفس. همانطور که گفته شد قایت در موجودات زنده دوگانه است اما در میان سایر موجودات ناممکن است که این قایت دوگانه را یافت زیرا اجسام معدنی یعنی سنگ ها و به طور کلی اشیاء بیجان تنها یک قایت دارن. به نظرتون اشیاء بیجان کدومی که از این قایاتو دارن؟ نهایت؟ چرا؟ درست میگین چرا؟ ببینید چون اصلا ابزار برای چیزی به معنای اول یک کلمه نیستند. درسته؟ ابزار برای چیزی نیستند. بدن
بعد اشیای بیجان میتونن سرمایه
نمیدونم بعدا نرفتم بررسی کنم. ببینید بدن تو تعریفش میگیم جسم طبیعی عالی. جسم طبیعی عالی که شد یعنی آلت میشه برای یه چیز دیگه اون میشه زینفش دیگه درسته؟ ولی وقتی جسم طبیعی عالی نبود قایت به معنای زینف نداره. پس گوش کنید یه بار دیگه میگه اجسام معدنی یعنی سنگ ها و به طور کلی اشیاء بی جان تنها
یک قاید دارند. به خاطر چیزی چون نهایت، زیرا آنها به خاطر یک خلقت منظم هستند. خلقت منظم اینه قانونمندی دارن، یه قاید درشون هست دیگه. ما البته در مورد قاید اجسام معدنی صحبت نکرد، اما قاید در آنها به خاطر چیزی چون زینف نیست. این قاید به معنای دوم در مورد اجسام غیر زنده نداره، زیرا آنها ابزار چیزی نیستند و برای استفاده یک نفس نیستند، اما باید قایت دوگانه را کلیتر بررسی کنیم. بله.
این که زینت قایت به من زینت ندارن به خاطر اینه که آلت خودشون عالی نیستن، یا این که نمیتونن آلتی داشته باشن؟
نه، خودشون عالی نیستن، این آلت چیزی نیستن.
شما تقریبا همه این مثالی که زدی، چه انسانه، چه قیافه، چه اون نفسه، یک ابزاری استفاده میکنن به خاطر همین زینت میشن و باید سانه
میکنن. همون دیگر الان ببین، بعدن یه قایتی داره، اون چیه؟ رشد. خب حالا این بدن که قایتش رشده، یه زینفی هم داره، اون چیه؟ همون نفس دیگه. حالا اون نفسه که حالا قایتش رشده، از این جهت که فرد زینفه، از اون جهت که نوع قایت در مورد اجسام طبیعی اینو نداره. حالا ممکنه اینو بگی که خود کارکردهای اون نفس هم باز میتونه برای اون براش قایت متصور بشه. آره این هست. بله.
این که این بدن و فضلی داره گفتیم بازم این نفس میشه، من دفعه
هیچی گفتم. ببینید، اگر شما بخواید خدمتتون عرض کنم که بگید خود تو بحث ساختن ساختمون نهایتی که حاصل میشه چیه؟ ساختمون. حالا تو مثال نفس، نفس قایت دیگه، بس باید به جای بدن اونجا نفسو بذاریم. پس ببینید، نقطه‌ای که میخوام جمع‌بندی بکنم این هستش که الهیت و سرمدیت نهایت محسوب میشن، یعنی قایت به معنای اولا. افراد زنده زینف این نهایت هستن. منظور از الهیت و سرمدیت هم چیه؟ بقای نوع.
افراد سرمدیت
نه، افراد زینف هم دیگه. آره، روشن هم گفت شد که چرا بینیم افراد زینف. و ارسطو توی متافیزیک کتاب 12 فصل 7، همون کتابی که حالا بعده دادیم، بعدم بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یه عبارتی رو داره. من عبارت رو میخونم بعد ببینیم چه جوری باید معنیش کنیم. میگه این که قایت میان امور نامتغیر وجود دارد، تمایز روشن می شود، زیرا به خاطر چیزی برای چیزی است که یکی متغیر و دیگری نامتغیر است. ببینید داره میگه در بین امور سرمدی هم ما قایت داریم و یه چیزی به خاطر اون یکیه، که یکیشون متغیره، اون یکی نامتغیره. قاعدتا کدوم متغیره؟
از نظر علمی
ببینید ماجرا اینه، ما میگیم آقا این امور نامتغیر، امور سرمدی هم قاعدتا و یه چیزی به خاطر این هاست. بس قاعدتا اون امر متغیر قاعدته، امر نامتغیر قایته، و امر متغیر که به خاطر امر نامتغیره در واقع میشه چی؟ دومی دیگه. یعنی میگه یکی به خاطر چیزیه، یعنی قایته است، یکی هم به خاطر اون چیزیه که این برامونه. حالا این تبارت رو برمیم، یکی قایته، یکی هم برای قایته. اونی که قایته امر نامتغیره، اون که به خاطر قایته امر متغیره. این خیلی واضحه.
حالا اینجوری که این میگه زیرا به خاطر چیزی برای چیزی است که یکی متغیر است و یکی نامتغیر، چون اصطلاح غایت نداره میگه به خاطر چیزی. پس غایت امر نامتغیره و به خاطر غایت امر متغیره. این روشنه.
به خاطر غایت منظورتون
اون چیزی که در واقع امر نامتغیر غایت با اون غایت دنبال میکنه دیگه. من یه در واقع میشه اینجا خیلی مهمه. امر نامتغیر از طریق متعلق عشق واقع شدن علت تغییر واقع می شود. ببینید اینو همه تون شنیدید، میگن خدای ارسطو علت چیه؟ قایه. اینو زیاد شنیدیه، یعنی قاعدتا باید شنیده باشه. حالا اگه نشنیده بود همه شنیده، میگن خدای ارسطو علت چیه؟ قایه. خب خودش داره اینجا توضیح میده علتشو، میگه ببینید امر نامتغیر غایت واقع میشه. چطور غایت واقع میشه؟ این اینجوری دارم میگم، میگه امر نامتغیر علت واقع میشه تنها از طریق اینکه متعلق عشق واقع بشه، تنها از این طریق که غایت واقع بشه. بهتر اینجوری بگیم، در حالی که امور دیگر در عین تغییر دادن تغییر نیز میکنه. ببینید اینجا حرفش چیه؟ میگه خدا فاعل حرکت عالمه، منتها تغییر دادن فاعل حرکت واقع شدن بدون عهده، یا در حالی که داره تغییر میده خودش هم تغییر میکنه، یا فقط تغییر میده بدون اینکه تغییر بکنه. حالا اون امری که تغییر میده بدون اینکه تغییر بکنه تنها از طریق اینکه غایت واقع بشه تغییر میده، چون نمیتونه خودش مستقیم بخواد وارد شده. میگه بنابراین اگر امری تغییر کند ممکن است به گونه دیگر باشد. اولا بلکه اگر فعلیت آسمان نخستین حرکت است، پس ممکن است برای امری که تغییر میکند به گونه دیگر باشد، و حداقل در مورد آسمان نخستین اگر تغییر جوهری پیدا نمی کنه تغییر مکانی پیدا می کنه. اما از آنجا که چیزیست که علت این حرکت است، در حالی که خود نامتحرک می ماند و فعلیت است، به هیچ وجه نمی تواند به گونه دیگر باشد. خب بذاری ما اینجا بنویسیم این داره چی؟ میگه باید هم می باشد هر از میشه استعداد باید هم می باشد چه؟ حرکت دو چیز از چه علت تغییر یا این حرکت اول که خود حرکت ندارد و فعلیت محض است. سه اینجا در واقع برمی‌گردیم به ابتدای متن.
تنها حالت
ممکن برای علت حرکت واقع شدن بدون حرکت کردن آن است که متعلق میل یا اندیشه باشد. یعنی چی؟ یعنی علت قایه باشد. این حرف هم از توی این عبارتیست که هست کرد.
ببینید اینو برای چی گفتیم؟ حالا این حرف که روشن داره چی میگه؟ خب این حرف ارسطو اینه که تو این معنای دوگانه خایت که گفتیم خیلی جاها مصداق واقعیش توی فرد تحقق پیدا میکردیم، یعنی دوتا معنا رو پیدا میکردیم ولی توی فرد تحقق پیدا میکرد. ولی تو اینجا در مورد اشیاء نامتغیر میگیم خداوند مبدأ حرکت آدم، درسته؟ منتهای حرکت عالم، اینجوری بگیم منتهاست دیگه. خب بچه‌ها خانم رحمانی، خداوند به چه معنا قایته؟ نه نه ببین ما گفتیم دوتا معنای قایت داریم، یه نهایت و زینت. خدا به چه معنا نهایته؟ پس به معنای اول دیگه. و اساسا در مورد خداوند ما فقط معنای نخستین رو میتونیم اطلاع بکنیم. چرا هم زینخ نمیتونه؟ خداوند نمیتونه زینخ باشه. در این مورد هم توضیح میده، حالا خواهیم گفت. پس ببینید اینجا مسئله این استش که در اشیاء نامتغیر قایت به معنای نهایت و نه به معنای زینخ تحقق داره. پس این دو معنای قایت توی یه سری جاها با همدیگه مصداقا یکی میشن و یه سری جاها یکی نمیشن. جواهر نامتغیر فقط به معنای نهایت قایت واقع میشه.
آیا خدا بر اساسی که قصد و میل یه اراده آگاهانه‌ای دست به خلق جهان داده، اگه بر اساس اراده یه شکلی از آگاهی جهان آفریده، یه شکلی از دستمندی، آنگاه نمیتونیم تصور بکنیم که اینجا فقط نهایت بوده، یعنی جهان ساخته فقط به خاطر هیئت جهان، نه اینکه زینه بوده در آنش یا اینکه فقط عشقش کشیده. اما اگه رسمندی نبوده که
بچه این سوال که میتونه جواب بده؟ بگو یه بردیه سوال تو بگو.
سوال این بود که اگه بگیم بر اساس تصوری که ارسطو از خدا داره یه اراده و یه رسمندی و یه اندیشه توی هست، نمیتونی تصور بکنیم که خدا جهان رو فقط به مسابقه نهایت آفریده، نه به مسابقه زینت بودن. و ولی اگه این تصوری که ارسطو از خدا داره به شکلی باشه که این رسمندی و اندیشه توش نباشه، آنگاه میتونیم تصور بکنیم که این فقط به خاطر خود هیئت جهان، به خاطر نهایت جهان آفریده.
حالا چه میخواد جواب بدی؟ خب
این تصوری که ما حداقل از خدای ارسطو داریم اینه که خیلی فوکوس میکنه روی اندیشه مندی خدا و یه قسمندی، حالا میشه از این اندیشه قسمندی رو بیرون کشید یا نه؟ اینجا خودش رو بشه
کی میتونه جواب بده؟
الان سوالش اینه که سوال سوال اینه که الان چرا
ایشون میگه مگه خداوند دقیقا بچه من سوال ایشون میخوام دقیق تقریر کنم اینه، میگه خداوند مگه وصف اصلیش اندیشه نیست؟ خدایی که وصف اصلیش اندیشه است چطوری میتونه جهان رو بدون قایت به معنای اینکه یه نفعی باشه خلق کرده باشه؟ نه بزن آقای حریچان یه نکته میخواد بگه، بزن حریچان چی میگه؟ دستش برده بالا بیدار.
من انسان مندش کنه فرق میکنه این اندیشه ای که اطلاع بوده به خدا، به خاطر اینکه احساس میکنم که اون اندیشه ای انسان من اندیشه ایه که در نهایت منجر میشه به اختیار و به این هم رفتر آبان ازای سر میزنه و در پی رفت علم یا کسل لذت اتفاق میفته، در نتیجه لازمش یه تغییر در خود انسان یا یه نقصان در خود انسانه که باعث همچین در واقع همچه اندیشهی در شکل میگه و همچه رفتاره به سمتن. به نظر نمیاد که ارسطو برای خدا همچین اندیشهی قائل باشه که بیاد بگه که در واقع برای به کمال رسوندن خودش دست به هر حرکت.
حالا این نکته که میدونه همش درسته ولی یه قیدی داره، اونم این هستش که به همین دلیل هستش که اساسا ارسطو تو دستگاه فلسفی خودش اصلا مفهوم خلقت رو تعبیه نمی کنه. خیلی چیز ساده تر جواب داشت. اساسا داره میگه خدا، ببینید دقت کنید،
چون آخر وقتی این حرفی میزنه ایزا خدا ارسطو مجبور
نه 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 ببینید اون که آقای حریتشان داره میگه اون یه جور توجیه نو افلاطونی از مسئله ارسطو درست نمست. ولی این سوال آقای صابری من یه بار دیگه بگم، ایشون میگه من نمیگید وصف خدا اندیشه است، چطور میگید خدایی که اندیشه داره جهان رو بدون غرض خلق کرده؟ ما میگیم اساسا ارسطو اصلا از خلقت جهان توسط خدا صحبت نمیکنه، همش داره میگه خدا چیه؟ فاعل به معنای غایت جهانه. تو کل مسئله اینه. خب حالا بذارید برای اینکه یه مسئله روشن بشه رو همین الان می‌خواستیم تمرکز کنیم.
درست میگه خدا فاعل به معنای غایت جهانه، ولی هیچ وقت میگه خدا خالق جهان
نیست مستقیما. نه اینا جز یه جا تو اخلاق اودموسی که نوشتم که ازش چنین چیزی برمیاد جای دیگه به اشاره نمی‌کنه. که اتفاقا جالب بود بگم یه کتابی اخیرا من میخوندم، اخیرا منتشر نشده، سال 2013 منتشر شد، یعنی حدود مثلا حالا 5-6 سال پیش. اون اتفاقا نشون میداد اون اوصافی که ارسطو توی کتاب لامدای متافیزیک میاره راه رو باز میکنه برای اینکه خداوند خالق باشه. منتها یه نکته رو دقت کنید، قبلا هم بهتون گفتم تو دستگاه فلسفه های نو افلاطونی، یعنی دستگاه فلسفه هایی که خدا رو به عنوان اندیشه خوداندیش، یعنی همین چیزی که اینجا داره میگه میشناسه، شما دقت کنید که این خدا هم مهمترین وصفش چیه؟ عقل دیگه. خب به غیر هم که نمیتونه توجه پیدا بکنه، پس فقط میتونه خودشو در واقع بیاندیشه. میگن تو دستگاه اندیشه های نو افلاطونی تنها راه، دقت کنید ببین، برای تبیین مسئله خلقت این هست که به نوعی اندیشه الهی به خودش منشأ صدور غیر بشه. این چیزایی که می‌بینید تو سنت فلسفه اسلام میگن فاعل بالعنایه، فاعل بالتجلی، که دو تا معروفاش اینا، سیه فاعل بالعنایه رو ابن سینا میگه، فاعل بالتجلی رو کی میگه؟ صدرا میگه. فاعل بالرضا که خب البته اصلا اون که اینو توجیه نمی‌کنه. این فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی یه چارچوب مفهومی است. برای چی؟ برای اینکه شما بتونید بدون اینکه خدا رو بخواید به غیر متوجه بکنید تبیینی برای مسئله خلقت پیدا بکنید. یعنی در اندیشه ارسطو اون چیزی که هرچند میگه درسته، یه راهی برای توجیه این مسئله داره باز میشه، ولی خودش صریح اینو بیان نمیکنه. حالا اگه خواستم اون کتابا رو بهت میگم برو نگاه کن. اون کتاب خیلی خوندنی و جالبی، من ترم پیش خیلی از اون کتاب استفاده کردم، ولی این ترم چون یه مقداری در واقع شیوه بحثو عوض کردم خیلی به اون کتاب استناد نمیکنه. خب فایلشو باش تو کانال درس، خودم که کانال ندارم. آره نه تو کانال خودت. کتابش این بود The Activity of the Being آریه کوزمن، این شده دانشگاه هاروارد 2013. آریه کوزمن، چه سرمدیه؟
اگر سرمدی
باشه خودت هم باعث سرمدی باشه. آره. چه می‌تونی بگی که
این سنت
اسلامی یه خلق رو، یعنی آخرین رو دیگه ازش در بیاری؟ وقتی دیگه باشه این خداوند همیشه به خودش داره میاد. زمان خاصی که دست رو نگیره. حالا اون یه بحث متکلمانه، چون از بحث خودمون خیلی دور میافتیم. من فهم خواستم اون قضیه ارسطوییشو براتون توضیح کنم. خب پس ببینید، به خاطر چیزی در اشیای نامتغیر به معنای نهایت. پس خواستم این نتیجه رو بگیرم که این دو معنای غایت که براتون عرض کردیم، نهایت و زینف، میتونه توی یه فرد تحقق داشته باشه و میتونه تحقق نداشته باشه. خب اما چرا اینها نمیتونن غایت به معنای زینف باشن؟ جواهر سرمدی به این دلیل که از نظر ارسطو انتفاع یعنی تغییر، یعنی امری که از نظر هستی شناختی فعلیت محضه نمیتونه به این معنا قایت باشه. چرا؟ چون الهی ترین امور فعلیت محضن و امکان تغییر نداره. ارسطو تو کتاب درباره آسمان این رو میگه، تو کتاب درباره آسمان کتاب اول فصل دهم میگه که فلسفه متعارف اغلب از این نگاه دفاع میکند که هر آنچه الهی است، هر آنچه اولی و والاست، ضرورتاً تغییر ناپذیر است. خب این اولیش، این واقعیت آنچه را که گفته ایم تایید میکند، یعنی این حرف فلسفه متعارف حرف ما رو هم تایید میکند، زیرا هیچ چیز قوی تر از اون نیست که او را حرکت دهد، زیرا باید الهی تر باشد، در حالی که ما گفتیم این الهیه دیگه، الهی تر، اگه این الهی تر باشه خب اون میشه امر الهی دیگه، و او هیچ نقص و کمبودی از فضیلت متناسب خیش ندارد. سیمپلیکیوس در شرح این فقره یه فقره ای رو میاره از یه کتاب ارسطو به نام درباره فلسفه، که اون کتاب میدونی در دسترس ما نیست، یعنی ارسطو یه کتاب داشته به نام درباره فلسفه که در دسترس ما نیست. این پس این نقل سیمپلیکیوس از ارسطو، میگه ارسطو در این باره در اثر خیش با عنوان درباره فلسفه توضیح میدن، به طور کلی جایی که بهتری باشد بهترین نیز هست، چرا که در میان امور امور موجود که یکی بهتر از دیگری باشد چیزی وجود دارد که بهترین است، که آن امر الهی است. خب حال چیزی که تغییر میکند یا با خودش تغییر میکند و یا با چیزی دیگر، پس یه بهترین وجود داره، حالا اموری هم که تغییر میکنند یا با خودشون تغییر میکنند یا با یه چیز دیگری، و اگر با چیزی تغییر کند یا با چیزی بهتر از خودش یا با یه چیزی بدتر از خودش، و اگر با خودش هم تغییر کنه یا به سمت امر بهتر تغییر میکنه یا به سمت امر بدتر. اما امر الهی چیزی بهتر از خودش ندارد که از طریق آن بتواند تغییر کند، زیرا در غیر آن صورت آن امر الهی خواهد بود. خب این که چی؟ و از سوی دیگر قانونمند نیست که بهتر از بدتر تأثیر پذیرد، پس خداوند نمیتونه به واسطه یه امر دیگه تغییر بکنه. علاوه بر این اگر تغییر با امری بدتر باشد، در این صورت تسلیم شر درون خود می شود، اما هیچ چیزی در اون شر نیست، پس یه حال باقی مونه، اونم این که از طریق خودش تغییر بکنه. از سوی دیگر خودش را از طریق میل به چیزی بهتر تغییر نمی دهد، زیرا هیچ فضیلتی را فاقد نیست. ارسطو در اخلاق ایودموسی این مسئله رو که خدا علت غایی به عنوان ذینفعه به شکل صریح‌تری بیان میکنه، همون نکته‌ای که شما گفتی آیه صابری، میگه از آنجا که انسان یک بخش تنظیم کننده از یک بخش تنظیم کننده و یک بخش تنظیم شده قوام یافته است، یعنی یه قوه نظری داره و یه قوه عملی داره، منظورش اینه هر یک از ما باید در نسبت با بخش تنظیم کننده خود زندگی کند، یعنی مطابق عقل زندگی بکنه، خیلی ساده بخوام بگم. اما نظم دادن معنای دوگانه دارد، زیرا پزشکی به یک معنا نظم دهسته است و سلامت به معنای دیگر. اینو دقت کنید بچه ها، پزشکی به یک معنا نظم دهنده است و سلامت به معنای دیگر. حالا اگر خداوند غایت جهانه به این معنا که همواره علت غایی واقع میشه، خداوند به کدوم معنا نظم دهنده است؟ ببینید میگه نظم دادن دو تا معنا داره، پزشک هم داره نظم میده، سلامت هم داره نظم میده، چون پزشک اون سلامت رو به عنوان غایت مد نظر قرار میده و نظم میده دیگه، درسته؟ اگه اون سلامت نباشه که پزشک کاری نمیتونه انجام بده که. خب حالا خداوند به چه معنا علت اندیشه ارسطو؟ به معنای غایت دیگه، و قایت به کدوم یکی از این دو تا معنا تطبیق میکنه؟ به سلامت، نه به پزشکی. بعد توضیح میده، میگه و پزشکی به خاطر سلامت وجود دارد. و این تنها فقره ای که من این هم بالا پایین زدم اینجا به نظرم ارسطو داره تصریح میکنه. و از آنجا که امر الهی یک حاکم نظم بخش نیست، بلکه به خاطر اوست که تدبیر حکمرانی میکند و به خاطر چیزی معنای دوگانه دارد که در آثار دیگری بیان شده است، زیرا به چیزی نیاز ندارد. میگه چون خدا به چیزی نیاز نداره، حاکم نظم بخش نیست، بلکه نظم بخش به معنای چیه؟ قایت. یعنی صنعت پزشکی به پزشک به خاطر سلامتی بیماره که دستور میده. و در این قیاس خداوند شبیه هنر پزشکی و شبیه پزشک نیست، بلکه شبیه چیه؟ سلامتی. سلامتی اون محرک لایتحرکی است که خدا به خاطر اون که به خاطر اون پزشک در بدن بیمار تغییر به وجود میاره.
اینجا خدا همون نظمه
نمیشه؟ خدا نه، خدا همون قایته. حالا اون قایته تو اینجا نظمه، همه جا که این نظم نیستش. مریض زینفه ولی پزشکی نه. به طور مشابه فعالیت الهی امریست که دیگران به خاطر اون فعالیت میکنند، ولی خود عامل فعالیت از اون منتفع میشه.
جمله
عرصه؟ نه، اینا دیگه ادامهش بود، جمله عرصه همونجا تموم شد. پس افراد به خاطر خیری حرکت میکنند که این خیر در خداوند متمثل میشه، اما اینکه خداوند کاری رو انجام بده به معنای این نیست که برای خیر خودش کاری رو بکنه. ارسطو به ظاهر از این سخن نتیجه میگیره که هر تدبیری با نفع ملازمه داره، و چون خداوند کمال محضه نفعی نداره، پس تدبیری نداره، پس علت واقع شدنش تنها از طریق قایت واقع شدنه. خب این بحث ما تموم. حالا برگردیم به ادامه یه عبارتی از کتاب درباره نفس. ما تازه می‌خواستیم دو معنای قایت رو از هم متمایز بکنیم، تازه یه چیز دیگه هم مونده، اون چیه؟ خواستیم ما دو تا هم تطبیقش بدیم. آره، حالا فعلا کار داریم. البته اگه اینا تموم نشود آینده یا تا قبله چیکار می‌کنیم؟ بعدش ادامه نمی‌دیم دیگه می‌ریم سر کانتاره. الله یار من از آقای الله یار جوری به من نگاه می‌کنه که من عذاب ایمان دارم زیادم در اصل صحبت کنم. الان گفتم خدا رو شکر فهمیدم که یعنی درست فهمیده بودم. حالا دیگه نه. من حقیقت چه بخواد دارد چون میام داره صحبت شد. وقتی که رو پایان‌نامه داشتم در مورد هگل کار میکردم، خب خیلی بالا پایین زدم مثلا بفهم اصلا هگل چی میگه. آخرش یه کتاب پیدا کردم، حکایت ابن سینا و فارابی شد که میگفت این کتابی از فارابی با اینکه ماجراش این ابن سینا تو زندگی نامه خودنوشتش اینو میگه. یه روز رفتم بازار سبزی فروشا، یه دست فروش اونجا بود، به من گیر داد، گفت این کتابو از من بخر. گفتم آقا نمیخوام. گفت اگه تو نخری هیچ کی از من نمیخره. این میدونست که این کتاب غیر از ابن سینا مشتری نداره. میگه این کتابو خریدم و به محض اینکه لاشو باز کردم یه کتاب بسیار مهمی است از ابونصر فارابی، و من تا پیش از این 40 بار ماوعد طبیعی ارسطو رو خونده بودم، هیچ نمیفهمیدم. اینو که خوندم فهمیدم ماجرا اینجوری بوده، یعنی خیلی تصادفی تو بازار سبزی فروشا اینو پیدا کرده. حالا من این هگل هرچی میخوندم نمیفهمیدم تا یه کتابی پیدا کردم به نام هگل و ارسطو. آره، این کتابو که خوندم تازه متوجه شدم که هگل چی میگه. البته بعدا فهمیدم اون کتابم اشکالات زیاد داره، یعنی الان دیگه اون کتاب مبنای فهمان از ارسطو نیست، ولی مبنای از هگل نیست، ولی کتاب جالبی بود. بالاخره راه هم برای ورود به هگل هموار کرد، حداقل اینجوری بگم.
از
آلفردو فراری که این نویسنده ایتالیایی هم بود، ایتالیایی به لحاظ منش فردی هم خیلی خوشمشربن توی اروپایی ها. من بهش چند بارم ایمیل زدم، خیلی راحت جواب داد، خیلی آدم پایه‌ای بود و خیلی هم آدم خوشبخت. مثلا من الان یکی از من سوال کنه مثلا بگه آقا اینجوری میگه غلطه، مثلا دیدید معمولا راحت میگم غلطه، اون چرا خیلی هم تشویق میکنه. من هرچی میگفتم بعد خیلی نکته مهمی گفتی، ولی یه چیزی هم اضافه کنه. اخلاقش با من خیلی فرق میکرد، شبیه آقای رجبی بود مثلا. بعد آره، متأسفانه اون کتابش الان که میخونم خیلی دیگه باش همدلی ندارم که هگل رو بخوام بر اساس اون کتاب روایت بکنم. اینا رو از این جهت عرض کردم که چون خودم ایدئالیسم آلمانی رو اینطور فهمیدم، معمولا هر جایی هم که بخوام از ایدئالیسم آلمانی صحبت بکنم مبدأش رو توی همین ارسطو قرار میدم، که کمون که البته میدونید خود هگل هم معمولا جا به جا تو آثار خودش به ارسطو اشاره میکنه، برخلاف کانت که قبلا توضیح داده بودم. خب من برمیگردم، خواستم برگردم به ادامه درباره نفس، ولی حالا برنمیگردم. انشالله جلسه بعد که روز دوشنبه باشه من بحث درباره نفس رو به پایان خواهم برد و تا قبل از عیدم انشالله بحث ارسطو تمام میشه. خسته نباشید.